امشب جلسه تهرانی یک جلسه رسمی سبسوده دفتر خدماتی وزیر نظر نایی 15 الگولیک های گمنام در تهران می باشد. چه دیوید از کشور امریکا می باشد. مترجم شما ارمغان هستند و در ضمن این سخنرانی روی www.tehran.org ضبط می شود. مرسی ممنون.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همگی. Hello David, this is Megan, an alcoholic. Welcome to our meeting. Again, this honor to be your translator. Please go ahead.
Hello, my name is David and I am an alcoholic. My sobriety date is January 17th of 2021. That's 2 years, 5 months, 1 day. For 882 days, and I'm grateful for every one of those. Megan, thank you for translating for me. I've been with you previously, so sooner or later, you'll be able to tell my story. I may not have to show up. And I also like to thank Neon for asking me to share. It's an honor, and I'm grateful to be with my friends from Iran.
Thank you so much. من دیوید هستم، الکلی هستم. خیلی ممنون که منو تو این جلسه دعوت کردین. چند بار با من به هر حال من مترجمشون بودم. روز شروع هوشیاریشون 17 ژانویه 2021 هستش که میشه 2 سال و 5 ماه و چند روز و میشه 880 روز. Yes please. و از نیارم تشکر کردن که دعوتش کردن.
Megan, if my audio goes out, just wave at me. I've been having problems. Thank you. Okay. I grew up feeling different. As a young child, I never felt like other children. This affected my self-esteem, my self-worth. I grew up full of fear. I did not feel like I fit in with anyone.
من متفاوت بزرگ شدم، یعنی کودکی من از نظر خودم خیلی متفاوت بود. من عزت نفسم و اعتماد به نفسم آسیب پذیر بود و پر از ترس و وحشت بودم و احساس میکردم با هیچ کس نمیتونم سازگار بشم، به هیچ کی نمیخورم.
As a result of the fear I felt as a child, it changed how I interacted with people. I feared you'd see the ugliness in me, the shame in me. I feared you'd judge me. I fear you wouldn't like me. You wouldn't love me. And I developed tools at a very young age to help cope with my feelings.
من دائما فکر میکردم که دوست داشتنی نیستم، شما از من بدتون میاد، من رو زشت میبینید، مخاطبم یعنی من رو زشت میبینه، بعد مزاحم هستم و قضاوتم میکنید و این احساسات باعث شد که من در نوجوانیم از ابزارهایی برای مقابله با این احساسات استفاده بکنم.
The first tool I learned was people pleasing. As the oldest of 6 children, at 10 years old, there were 5 children in the house. I learned how to cook, clean, sew, and iron. Jobs a 10-year-old boy would not normally do, but jobs that I learned to help keep my mother happy.
من اولین بچه بودم و 5 تا بچه بعد از من به دنیا اومدن. در واقع من در 10 سالگی مراقب 5 تا خواهر برادر دیگه بودم. ما 6 نفر شدیم و من یاد گرفتم که شروع کنم به راضی نگه داشتن دیگران. من یاد گرفتم غذا درست کنم، لباس اتو کنم، خونه تمیز کنم. همه این کارا رو می‌کردم که مادرم از من راضی باشه.
The second tool I learned was humor. Self-deprecating humor where I could make fun at myself. And that opened the door for me to be able to make fun of other people as well. And after a while, my friends would rely on me to be the funny guy. When I graduated high school in my yearbook, I was elected by my class most likely to make you laugh.
این هم تو جمله قبلشون گفتن که این کارها برای بچه 10 ساله نرمال و طبیعی نبودش. خب من شروع کردم راضی کردن دیگران و یه ابزار خیلی مهم و اونم ابزار شوخ طبعی بودش که به من کمک میکرد که دیده بشم و دیگران رو خوشحال بکنم. من شروع کردم به مسخره کردن خودم، حرفای بامزه زدن در مورد خودم، کم کم دیگرانم حرفای بامزه در مورد رو میزنم و تو کلاس من به عنوان آدم دلغک که کلاس در واقع شناخته شدم و همه دوست داشتم و من باشن چون میخندیدم با من.
I became very good at hiding. My humor and my people pleasing could keep you at a distance, keep you just far enough so you wouldn't be exposed to how I felt. I was deathly afraid that you may see me for who I felt I was or how I felt.
من حالا این حس شوخ طبعی با در ادغام با راضی نگه داشتن دیگران باعث شد که من خود واقعیمو پنهان کنم. من این فاصله رو میتونستم حفظ بکنم با این دوتا ویژگیم و این حفظ کردن این دوتا فاصله باعث شد که من خودم اصلا ندونم کی هستم. مدام میتونستم دیگران رو راضی نگه دارم، خوشحالشون کنم و بخندونمشون. اینا باعث شد که من احساساتمو به شدت سرکوب کنم، مثلا شناختی به خودم نداشته باشم، مثلا با خودم نزدیک نباشم.
When I graduated high school, I embarked upon a geographical. I joined the United States military, where I spent the next 24 years. I was very good in the military. This allowed me to escape my hometown and become somebody that I felt was esteemable.
من تو 20 سالگی وارد ارتش آمریکا شدم که برای 24 سال ادامه دادم این تو این شغل موندم، حس که رفتم که حس ارزشمندی داشته باشم و من فرار کنم از در واقع خودم و از حال به حال از خونه که یعنی جای خونمون خانواده و بعدش هم که من به رویایی که احساس ارزشمندی کنم رفتم و وارد ارتش آمریکا شدم.
My parents taught me the value of hard work. Growing up in a small farm town, in the military, they taught me discipline. The discipline helped me refine or perfect my hiding ability.
خانواده من سخت کوشی رو به عنوان ارزش به من آموخته بودن. ما در یک فضای مزرعه‌ای زندگی میکردیم و سخت کوشی جزء اون فضا بودش. توی ارتش من دیسیپلین و نظم خاصی رو یاد گرفتم. این دیسیپلین و نظم خاص با اون سخت کوشی باعث شد که باز هم پنهانکاری من از وجود حقیقی خودم بتونه در واقع به آسونتر و در دسترس‌تر باشه و همینجور من از خودم و از دیگران خود واقعیمو پنهان میکردم.
For 24 years I had near perfect evaluations. Every school they sent me to, I graduated either number one or number two. At 21 years of age, I held a top secret clearance, and I worked as a carpenter for President Bill Clinton at Camp David for 3 years.
من برای 24 سال همیشه عالی بودم توی مجامع اجتماعی و در واقع همون شغلی و ارتشیم. هر جا که می رفتم درس بخونم شماره یک یا دوم شدم. یعنی نفر اول بودم یا نفر دوم. و در 21 سالگی من معاون در واقع کلرک فکر کنم معاوه میشه، به هر حال یک سمتی پیش کلینتون، پرزیدنت کلینتون گرفتم که خب در اون موقع در مورد کمپ دیوید یه شغل مهمی بودش که من این شغل رو تو اون جوونی تونستم به دست بیارم.
For many years I led men and women, trained them, advanced through the ranks fairly fast, received many awards. In 2009, I deployed to Iraq. I led a group of men in Baghdad. We were working with the Ba'ath Party regime, Saddam Hussein's inner circle. They had all been captured. My job and my men's job was to take them from maximum security prison into the green zone, guard the courthouse where they were being tried for genocide, war crimes, and crimes against humanity.
Great. و توی من به زنان و مردان زیادی آموزش‌های نظامی می‌دادم. توی 2009 ما من مأموریت پیدا کردم که با گروه هم به بغداد بریم، به عراق بریم و در مورد دستگیری صدام حسین و اووردنش به، یعنی اووردن گروهشون در حفظ امنیت برای دادگاه مخصوص مسئول و در واقع این چارجش من بودم و این کار رو انجام دادیم. یعنی منظوری که شغل خیلی مهمی داشتن.
Book says the main problem of the alcoholic centers in his mind rather than his body. It also says that I am delusional, that I can no longer tell the true from the false. My mind is cunning, baffling, and powerful. Despite some of the best training in the military and trying to hide, all of this left me feeling alone, afraid, and full of fear.
توی کتاب میگه که ذهن من درست رو، ذهن الکلی هم مانند جسم و بیمار است، فکر الکلی هم مانند جسم و بیمار است، فاصله زیاد با واقعیت، عدم تشخیص بین درست و غلط، و اینی که ذهن من هیله‌گر، مبهوت کننده و با قدرته. در ترکیب بیماری من با اون دیسیپلینی که من توی ارتش داشتم، عوض این که شرایط ارزشی درونیم بیشتر و بهتر بشه، من احساس وحشت زدگی عمیق و تنهایی عمیق بیشتری میکردم.
My alcoholism really began at about 25 years old. I could not handle life on life's terms as it was. But a couple of events in rapid succession changed my life forever. The first was my brother, Doug, who was 1 year younger than me, was killed in an automobile accident with my best friend, Lee. They were driving to work one day and got hit by a fully loaded milk hauling truck. It killed Doug instantly and Lee died 3 days later.
در واقع شروع الکلی بودن فعال من از 25 سالگی بودش که در اثر یک حوادثی بودش. اولین حادثه این که من برادرم که یک سال از من کوچیک‌تر بود، ایشون در همراه با دوستش توی یک حادثه رانندگی جونش که با یه ماشین حمل شیر در تصادف کردن، جونشون از دست دادن. برادر من بلافاصله و دوستش بعد از 3 روز از دنیا رفتش و این اولین ضربه 25 سالگی بودش که حالا منو به سمت الکلی بودن اکتیو رسوند.
After we buried Lee and Doug, we all went to the bar and people were drinking. I never liked the taste of beer, but I had a couple that night. But most everyone else at the bar was getting drunk. And I remember thinking how odd it was that we would use alcohol to escape how we felt mentally, never realizing that for the next 25 years, I was going to do the same exact thing.
وقتی که ما از خاک سپاری داگ و لی دوستشون، هم دو نفر که فوت کردن، اومدیم، همه افراد رفتیم به یه بار و شروع کردیم به مشروب خوری. من اصلا دوست نداشتم تو هم مزه آبجو رو، ولی شروع کردم به آبجو خوردن. بعدش کم کم اون اثری که توی من گذاشت اون الکل و اون آبجوه باعث شدش که من فکر کنم که چقدر خوبه که میتونم خلاص بشم از این درگیری و رنج ذهنم، و نمیدونستم که من برای 25 سال آینده دائما این کار رو تکرار خواهم کرد.
The second event that happened 2 months later was the young wife and new daughter that I had brought from the military to my hometown. We bought a house. I went to work for my father's business. I came home one day on a Monday. There was a note on the dining room table. My car was gone, so was my daughter and my wife.
Mm-hmm. حادثه بعدی که برام اتفاق افتاد این بودش که دو ماه بعدش این بودش که two months later
yes correct
دو ماه بعدش اتفاق افتاد این بودش که یه زن جوان و یک دختر بچه داشتم من که وقتی یه روز رفته بودم با پدرم کار میکردم و وقتی که برگشتم خونه دیدم یه نامه نوشته شده ماشینم نیست و دخترم و زنم هم رفتم و یعنی در واقع گفتن که ما گفته که نمیخوام بود زندگی کنم و رفته.
I drank to blackout the next month, many a times not remembering what happened. The last three days were a blur. I don't remember anything. Mm-hmm. Every night I would swim to the bottom of that bottle. The next morning, mm-hmm. wake up. The problems were still in the bottle, and I could not outrun how I felt.
اون جمله‌ای که اون زمانی که رفته بودن بار همشون ضمناً گفتن که همه اونجا مست کرده بودن اینا یادم رفت. خب من اون شب دوباره شروع کردم به مشروب‌خواری و من بارها و بارها دیگه بدمست می‌شدم که اصلا هیچی دیگه یادم نمیاد و من سه روز آخری که قبلش اومدم تو انجمن دیگه هیچ اصلا هنوز یادم نمیاد که چه اتفاقی افتاد، هیچی ازش تو ذهنم نمونده و من در ته بطری مشروبم غرق می شدم و دوباره صبح بلند می شدم و دوباره هیچی یادم نمی‌موند و دوباره همون داستان تکرار می شد و من باز هم در فراموشی و اینکه هیچی هوشیاری صفر بودش ادامه می دادم به این کار.
In the early years, drinking was fun. I have a lot of great memories with family and friends. But as time went on, my drinking changed. It was no longer fun. I was drinking to escape how I felt. And I started taking things from people. Mm-hmm. The first is I collected hearts. I would get into relationships, have a child, then decide to get married. I am mm-hmm. on marriage number three, and that is failing. I have four children from three different women. Mm-hmm. Alcohol mm-hmm. preceded every intimate relationship I've had with a woman.
اوایل سالهای اول الکل خوب بودش، بامزه بودش، فان بود، تفریح بود، خاطرات خوب بود، خیلی خوش میگذشت. ولی بعدش کم کمی خوش گذشتن از بین رفت. من شروع کردم در واقع به استعمار عاطفی خانوم ها و از سه تا ازدواجم چهار تا بچه دارم و قلب زنها رو میشکندم و تو ارتباطاتم خسارت خیلی میزدم. سومین ازدواج منم که اخیراً اتفاق افتاده بوده اونم از بین رفت و من در واقع تخصصم شد از بین بردن ارتباطاتم با خانوم های زندگی.
I've committed adultery while drinking. I've gotten in fights. I had a drunk driving 6 years ago, and I drove many a times, even with family members in my car drunk. I could have killed my own family or your family as well.
Man. به خاطر الکل یعنی همین جریمه هایی برام اتفاق افتاد. یکی این که با تو رانندگی گواهینامه‌مو گرفتن، بعد دعوای خیابونی خیلی کردم. من در مستی رانندگی هایی کردم که ممکن بود خانواده خودم رو بکشم یا خانواده شماها رو و این اتفاقات همش دائم داشت بیشتر و بیشتر در مستی اتفاق می افتاد برام.
I was emotionally and spiritually stunted. And I did the same things to those people closest to me. I did not allow you to grow. Mm-hmm. The bondage mm-hmm. of self blocked my path to grace. This whole time, as I'm going through others' lives, destroying theirs, I am falling farther and farther away from God. To the point mm-hmm. where when I got into the rooms of AA, I did not feel loved, nor did I feel like I existed in God's world.
Mm-hmm. یعنی من به خاطر توانایی هایی که داشتم، شرایطی که داشتم، جملهشو من ترجمه میدم اینجوری ترجمه کنم، عقده بازی در می آوردم و من میتونستم آدم ها رو نمیذاشتم رشد کنم، سرکوبشون میکردم، میکوندمشون، تحقیرشون میکردم. و برای که من فکر میکردم و من فکر میکردم خدای دیگران هستم. من فکر میکردم هیچوقت واقعی مورد عشق کسی قرار نگیرم. فکر میکردم من اصلا هیچ کس من رو واقعا دوست نداشته باشه واقعی. و این رو تمام این احساسات رو قبل از که بیام تو انجمن تجربه کردم و من قلبهای زیادی میشکندم و به آدمها خسارتهای شخصیتی بسیار زیادی میزدم.
I had developed an ego almost to a narcissistic level because of how I felt. I swear that you would need to widen the door frames to allow my head through first before my body could pass through. But this was a tool that I had learned to help cope with how I felt about myself and the place in the world.
من ایگو و منیت خیلی گردن کلفتی داشتم و دائما احساس که در ترکیب با خودشیفتگی و خودپسندی زیاد باعث می‌شد که من همیشه خودم از دیگران بالاتر بدونم و این یک ابزاری بود، این یک ابزاری بود که اون حقارت و حس بی‌ارزشی درونی منو بتونه پوشش بده و نذاره که من ببینمش و ازش زیاد رنج بکشم. هر وقت وارد هر جایی می‌شدم اول اینقدر احساس می‌کردم که من آدم گنده‌ام، اول کلم وارد می‌شد و بعداً بدنم انگار، یعنی به عنوان مثال منظوری که من خودم رو خیلی گنده میدیدم، خیلی بیشتر از دیگران میدیدم و این ابزارها حقارت درونی منو میپوشوند.
When I came into the rooms of AA, I was sober 24 days. But those 24 days were the coldest, darkest, most fear-filled days of my life. Fully well knowing I had a problem, but not knowing what to do next. My rock bottom was spending a night in jail, followed by 3 days not being allowed to go home because my wife was scared of what would happen next. And honestly, so was I.
من وقتی که اومدم توی جلسات AA 24 روز بود که تمیز بودم و هوشیار بودم و 3 روز قبلش و این تاریک ترین دوران زندگی من بود، چون من پر از ترس و وحشت بودم و نمیدونستم چه اتفاقی میفته. من میدونستم مشکل دارم و نمیدونستم چی میخواد بشه و چطوری باید این مشکل رو حل بکنم. 3 روز قبلش من دیگه اصلا هیچ یادم نمیاد و من قبلش توی زندان بودم و اجازه نداشتم، به من اجازه نمیدادم من برم خونمون و از همسرم وحشت میکرد چون نمیدونست من میخوام چیکار کنم. خودم وحشت داشتم از که برم چون نمیدونستم، خودم نمیدونستم ممکنه چه بلایی سر اونا بیارم. اینطوری بگم بهتر.
The first night in AA was a speaker meeting and I experienced hope that first night. Hope that I had not felt in a long time in my life. I heard a story much similar to mine, and I could identify with that speaker. But what was more impressive to me was that that speaker had found recovery, had a peace of mind and a serenity about her, which really intrigued me.
شب اولین روزی که من رفتم توی AA یک عالمه احساس امید اومد تو قلبم، به خاطر اینکه یه شخصی داشت صحبت میکرد که اون شخص از زندگیش داشت میگفت و نقطه امید بخش برای من این بودش که اون آدم الان بهبود پیدا کرده و زندگیش کاملا متفاوت شده. البته گفتنش هر یعنی خانوم بوده احتمالا، و من احساس آرامش کردم و احساس راحتی و امید کردم توی اون جلسه اول با شنیدن این مشارکت.
I kept coming back. The next night was a big book step study meeting, and within a week of being in Alcoholics Anonymous, I had joined a big book step study out of Canada. A week later, I heard a gentleman speak, another speaker meeting. He had a story very similar to mine, retired military, estranged relationship with his 2 oldest sons. But by the grace of God, he had been sober when one of them called. And today he enjoys a daily, if not every other day, conversation with his 2 oldest sons.
شب دوم که رفتم، شب اول که رفته بودم جلسه سخنرانی، شب دوم که رفتم جلسه کتاب خونی بودش، کتاب بیگ بوک رو میخوندن و در واقع من بازم توجهم جلب شد به مشارکت یک آدمی که خیلی شبیه من بود زندگیش. از توی ارتش امریکا اومده بود، دو تا پسر داشت که پسرش روش 3 هفته میزدن و الان زندگیش تغییر کرده بود با اومدن توی انجمن و بچه هاش شروع کرده بودن پذیرفتنش و باهاش صحبت کردن و این هم باز به من دوباره امید داد.
The next day I asked him to be my sponsor. My sponsor's name is Grandpa Jim. He's 83 years old with 39 years of sobriety and he lives in Florida. I live in Wisconsin and he accepted to be my sponsor.
شب سوم من با از این آدم تقاضا کردم که راهنمای من بشه. راهنمای من 83 سالشه، 39 ساله که هوشیاری داره. توی من تو ویسکانسین زندگی میکنم و ایشون توی فلوریدا و ایشون پذیرفت که راهنمای من بشه.
We had a conversation about honesty, open-mindedness and willingness. And my sponsor is unique. Because he says you're going to do the work. It's not my job to drag you through the steps. And he said something to me, which comes from our big book. He says, if you have decided you want what I have and are willing to go to any length to get it, then you are ready to take certain steps. And that is also the topic of my discussion today, is willing to go to any length.
راهنمای من خیلی منحصر به فرد بودش برای من. خیلی یونیک بودش. اول ما شروع کرد به صحبت کردن راجع به صداقت، روشنبینی و تمایل و بعدش هم گفت همونجوری که کتاب گفته قرار نیستش که من برای تو کاری بکنم، قرار خودت زحمت بکشی، خودت قراره این قدم ها رو و این کارهای انجامن رو خودت تو انجام بدی، من قرار نیست بسن کاری بکنم. و اینی که همونجوری که کتاب گفته اگر طالب آن چیز هستین که ما داریم و برای به دست آوردنش از هیچ ششی فرو گذاری نمی کنید، در آن صورت آماده اید که قدم های مشخصی را بردارید. و ایشون هم تأکید کردش که تو باید یه زحمت های بکشی و تلاش کنی و این موضوع تاپیک بر همین سخنرانی امشب من بود.
I wanted what Grandpa Jim had and I was willing to go to any length for it. That means I had to set aside everything that I thought I knew about myself, about the world, about God, about the big book of Alcoholics Anonymous, and trust him. The second thing that makes my sponsor unique is he says, when we get done with these steps, I will be a friend or a trusted advisor, but God will be your sponsor. Early in sobriety, I never understood the true value of the weight of those words as I do today.
اسم راهنماشون هم پدر بزرگ جیم هستش. بعد گفتن که خب ادامه دادن پدر بزرگ جیم که حالا شما باید دعای تعصب بخونید، باید تعصب تو راجب خودت، اون چیزی که راجب خودت میدونی، راجب مریضی میدونی، راجب خدا میدونی، راجب انجام میدونی، راجب هر چیزی که میدونی تو اینا رو باید بذاری کنار. و بعدش هم این که باید من با تو کار میکنم قدم ها رو، وقتی با هم قدم ها رو، یه چیز دیگه که ایشون یونیک و منحصر به فرد کرد برای من، بعد که این قدم ها رو با هم کار کردیم دیگه من و تو دوست بهبودی هستیم، راهنمایی تو دیگه میشه خداوند و شما بعد از در واقع ارتباط تو با خداوند هر روز دیگه گسترش بشی و من دوست بهبودی و کنار تو هستم.
I came into the rooms of Alcoholics Anonymous emotionally, mentally, and spiritually stunted. I could not get through life on life's terms. I was helpless and hopeless, and I began to trust my sponsor. These steps, in my opinion, have had a great effect on my life. It took my ego, and through each successive step, downsized or crushed that ego of mine, allowing God, my higher power, to work through me, to trust in God for a possibly different outcome.
خب راهنمای من در من تاثیر بسیار زیادی گذاشت. زمانی که من اومدم توی انجمن به لحاظ احساسی، ذهنی و اجتماعی و خانوادگی مالی ورشکسته بودم. راهنمای من کاملا ناامید و در واقع نیازمند کمک بودم. راهنمای من با کار کردن قدم ها به طریقی که خودش با من کار میکرد، انگار اومد تو درون من، ایگو و منیت من اینجوری له کردش و به جاش در واقع این قدم ها و اصول برنامه رو شروع کرد به ساختن. و که کار کردن قدم ها به روشی که به هر حال با من کار کرد، شروع کرد تو کل زندگی من تأثیر گذاشتن و تغییر دادن زندگی من.
I can remember calling my sponsor early in sobriety and asking him all kinds of questions. His response would always be, "Have you prayed about it?" Mm-hmm. After a while, I began to hate that response, but I found out that that is where the solution was for me, in praying, in relying upon my higher power, God, to provide the answers, the clarity, the understanding, and the knowledge.
خب که من سوالای زیادی داشتم از راهنما، مدام ازش سوال میکردم. هر سوالی که ازش میکردم میگفت برای این سوال دعا کردی؟ من دیگه از متنفر شده بودم از این جواب که برای سوال دعا کردی، ولی من شروع کردم به دعا کردم و هر دعایی که من میکردم، هر مسئله که برام پیش اومد و هر دعایی که میکردم، جوابهایی رو دریافت میکردم که برای من خیلی جدید بود و اصلا قابل مقایسه با جوابهایی که تا کنون بهش فکر کردم یا دریافت کرده بودم نبود.
I worked very hard in steps 1-9 to get right with God, get right with myself, and get right with everyone else. This brought me back to baseline zero in the world. In steps 10, 11, and 12, they allow me to grow as a human, to grow emotionally, mentally, and spiritually. And I work very hard in steps 10, 11, and 12 to stay on the beam, to keep living a right life, where my thoughts and my actions honor my higher power.
من از قدم 1-9 خیلی سخت کار کردم، سخت کوشی کردم و خیلی سخت کار کردم و سعی کردم ارتباط خودم رو با خداوند، خودم و آدم‌های دیگه هی بسازم و من به زیر صفر رسیدم و کم کم از قدم 10، 11 و 12 شروع کردم به بالا اومدن و از لحاظ ذهنی، احساسی و روحانی شروع کردم به رشد کردن و در قدم 11 و 12 به من حس ارزشمندی و ارتباط با خداوند و اینکه بتونم زندگی روحانی و پیام روحانی داشته باشم رو در من شروع به رشد و تولیدی متفاوتی از آنچه قبلا بود بر من داد. یعنی من رو مرز موندم با این قدم ها، یعنی رو مرز این که بخوام تو خط مستقیم و درست بمونم موندم و آن چیزی که من قرار بود ارائه بدم تو این دنیا کاملا متفاوت شد با اون چیزی که در قدیم داشتم.
The 12 steps of Alcoholics Anonymous have been a lifelong mission for me to reveal the truth of who I am and how I interact with the world. But it is also a blueprint moving forward in life to teach me how to interact with the world through people, places, or events that happen in my life. I have sought greater humility through each step. And to this day, after having worked the steps, I still seek to be humble, to do God's will in every event, every interaction I have throughout my day.
دوازده قدم به من یک درون‌نگری عمیقی به من داد و اینی که خودم رو پیدا بکنم و اینی که چطوری تو دنیا زندگی بکنم و یک روش جدیدی تو زندگی در این دنیا به من داد، اینی که من با خودم و با زندگی چطوری مواجه بشم و چه کارهایی رو انجام بدم توی مهمونی ها، توی اجتماع، توی سرکار یا هر جایی در ارتباط با دیگران. به من یاد داد که من چطوری رفتار بکنم و خودم رو چطوری بشناسم و بپذیرم به لحاظ احساسی یا رفتاری یا هرچی. این یک روش جدیدی از زندگی برای من بود.
On page 77 of the big book, it says, our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. That is my purpose today, is to be of maximum service doing God's will, not my own. How do I do that? This ties back to my willing to go to any length. When Nian asks me to share, I say yes. I carry the message of recovery and hope into the lives of others. We may be a third of the world apart. We speak different languages, but we speak a common language in alcoholism, in addiction, in addictive behaviors. But more importantly, I share my story of how I recovered to inspire, to bring hope and strength to those that are still sick and suffering.
توی صفحه 77 میگه که ما تمام در واقع وظیفه‌مون اینه که انسان مفید و مثمر سمر میشیم و نهایت تلاشمون رو بکنیم که بخوایم کمک خدمات بکنیم به دیگران و کمک بکنیم به دیگران، بتونیم برای دیگران مفید و مثمر سمر باشیم. ما وقتی که نیان از من خواستش که من صحبت بکنم، من فوری پذیرفتم برای که میتونم تولیدیمو به عنوان پیام امید و پیام بهبودی بتونم منتقل کنم و این خدمته. ما ممکنه تو دو تا قاره مختلف باشیم، ممکنه زبون و به هر حال نژادمون ملیتمون متفاوت باشه، ولی هر دومون یک بیماری مشترک داریم، احساسات مشترک داریم، اعتیادهای مشترک داریم که میتونیم بابتش از تجربیاتمون به همدیگه پیام بهبودی بدیم و این خدمته. و من قراره که یاد گرفتم تو انجمن و تو قدم‌ها که من اراده خداوند رو مدام به نمایش و به اجرا در بیارم.
Willing to go to any length means going to meetings regularly. For me, that's daily. It means working the steps on a continual basis. It means sponsoring. I sponsor men and women. I lead meetings. I'm a speaker seeker. I read from the big book. When in a meeting, I raise my hand to read or to share my experience, strength, and hope. It means going to any length to maintain my sobriety. It means helping others. It means picking up my phone, calling someone, texting someone to show up in their lives the way God has shown up in my life. And it continues to bless me abundantly.
خب انجمنی بودن برای من یعنی که شرکت در جلسات و راهنما بودن، کار کردن قدم‌ها، خوندن کتاب، مشارکت کردن، خوندن کتاب در جلسات، کمک به دیگران، خدمت به افراد دیگه، تلفنی یا پیام تلفن کردن یا پیام دادن به افرادی که در واقع نیاز دارن که امید بگیرن و میخوام انجمن رو تو زندگیشون در واقع دوباره روشن کنم و به نمایش بذارم، همونجوری که خداوند خودش رو در زندگی من به نمایش گذاشت و روشن کرد. کمک به هر کسی، خدمت به هر کسی توی انجمن و اینا همش باعث میشه که من هوشیاریم رو مینتنس کنم و مدام تعمیر که کلمه مناسب نیست براش مواظبش باشم.
Willing to go to length, any length also means I accept adversity and hard times as opportunities to grow as a human, as gifts from God to draw closer to him to do his will. It means accepting life's difficulties on life's terms. It means going to any length, anytime I'm asked to. It means recognizing today as a gift. This morning when I woke up, I opened two presents, my eyes, and I see that as a true blessing today.
هر مسئله که من یکی یه چیزی یاد گرفتم توی انجمن که وقتی مشکل یا چالش یا مسئله پیش میاد، من قدم بذارم توش و واردش بشم. اینا هدیه هایی از طرف خداوند هستن. هر سختی که برای من پیش میاد، هر چالشی که برای من پیش میاد، برای اینکه من باهاش رشد میکنم و این هدیه خداونده. هر روز صبح که بلند میشم دو تا هدیه از خداوند در من بلافاصله شروع یعنی به من داده میشن. باز کردن دو تا چشمام از همون اول صبح و هر آنچه که در طول روز به من داده میشه به عنوان سختی، اینا و ابزار رشد من هستن و هر چی از طرف خود، هر چی تو زندگی من به جریان میفته قطعا هدیه الهیه.
Today I experience calmness, serenity, peace deep inside of myself, knowing that I have every tool I need to get through the day, to accept life on life's terms, to do it with a smile, to extend a hand to somebody else and help them. The most selfless and selfish thing I can do is help somebody else. Selfless because I'm no longer the center of my universe. You are. But selfish because of the good feelings, the joy that come to me of helping somebody else.
من در نهایت خودخواهی و در نهایت ایثار این در طول روز زندگیمو میگذرونم. چرا خودخواهی؟ چون من لذت ببرم از کارهایی که به خاطر ایثارم انجام میدم و ایثار میکنم و خدمت میکنم و کمک میکنم. به من ابزار برای گذروندن روزم و مشکلاتم داده شده. من احساس ارزشمندی عمیق درونی، حس همکاری و نودوستی، احساس رضایت، احساس شادی، احساس امیدواری رو در طول روز به کمک ابزارهای انجمن میتونم داشته باشم و تجربهش کنم و از هیچ خدمتی فروگذاری نمی کنم تا لذتش رو ببرم و دیگه دنیا حول محور من نمیچرخه و دنیای من حول محور شماها میچرخه.
I'll close by saying I'll share a prayer with you that I say before every meeting. I ask God to crush my ego, to allow me to tell my truth from a base of humility, that he may allow me to carry the message of hope and recovery. It is my sincere honor to be here today. And it is my hope that I have carried that message today in your life. I am also glad to stick around and answer any questions. I don't know the format of this meeting, Megan, but I'd be happy to answer any questions anyone may have. Thank you so much. I'm David and I am an alcoholic.
It was really lovely. It was new for me, even I translated before. Thank you so much. خب من از خدا همش میخوام که مواظب ایگو و منیت من باشه و کمکم کنه که راستشو بگم. کمکم کنه که من آدرس امید و بهبودی رو بخوام بدم. و اینی که با خدمتی که برای من فراهم شده تونستم یه روز دیگه بهبودیمو حفظ بکنم از خداوند ممنونم. من دیوید هستم و الکلی و از همه شما خیلی متشکرم. فرمت این جلسه رو نمیدونم. اگر کسی سوالی داره من میتونم که جواب بدم. خیلی متشکرم. Thank you so much David. I really love that. مرسی. خب نیان جان.